ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. خیلی ممنون و متشکر از همراهی دوستان عزیز شنونده با بخش دوم برنامه رادیو ورزش. آرزو میکنیم که انشاءالله مجموعه تلاش بنده و همکاران و دوستان من مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه تا به این لحظه. ممنونیم که همچنان شنونده وفادار ما هستید. تشکر ویژه‌ای هم از دوستان و همکارانم در برنامه صدای ورزش دارم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه فوق‌العاده باشید.
فوق‌العاده
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم و با یکی دیگر از برنامه‌های فوق‌العاده در خدمت شما هستیم. شنونده های برنامه فوق‌العاده در جریان هستند که تلاش ما این هست در این فرصت کمتر از یک ساعت به مرور و بررسی آنچه بر ورزش ما در طول 14 گذشته در واقع سپری شده است بپردازیم. ما تلاش میکنیم با حضور کارشناسان، دست‌اندرکاران و مسئولان ورزش ایران طی 14 گذشته این موضوع رو از جنبه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امیدواریم که شما هم همراه ما باشید. اگر احیانا نظر و دیدگاهی هم دارید حتما با ما در میون بگذارید. ما در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای مهدی میرجلیلی، رئیس سازمان ورزش بسیج کشور، که همراه ما هستند و انشاءالله در فرصت پیش رو سعی میکنیم به تلاش هایی که در بسیج صورت گرفته برای توسعه ورزش در کشورمون بپردازیم و اونها رو در واقع از جنبه های مختلف هم بررسی بکنیم. جناب آقای میرجلیلی، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توامند، جناب آقای درخشنده و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
درود به شما و خیلی متشکرم. آقای میرجلیلی، فکر کنم قبل از اینکه ما بریم به سراغ در واقع فعالیت هایی که بسیج در طول 14 گذشته داشته، بد نیست که اول از همه دیدگاه خودتون رو در خصوص جایگاه ورزش ایران به عنوان یکی از بخش‌های تاثیرگذار در جامعه ایرانی در طول 14 بعد از پیروزی انقلاب در واقع بشنویم و بعد انشاءالله بریم به سراغ گفتگویی که خواهیم داشت. ارزیابیتون چیست؟ در طول این 14 چه اتفاقی بر ورزش ما آمده؟
ببینید، آنچه که در طول این 40 اتفاق افتاده در ورزش کشور ما اصلا قابل قیاس نسبت به قبل نیست.
درست.
واقعا یک به اصطلاح جهش و یک توسعه عجیبی در حوزه ورزش در کشور ما اتفاق افتاد و من فکر میکنم مبنای این رشد و این ارتقا بحث نگرش انقلاب و نظام به ورزش بوده. اون باورهای دینی که با ورزش عجین شده، اون فرهنگی که در ورزش عجین شده، باعث شد که ورزش ما به حمدالله جایگاه بسیار خوبی داشته باشه.
بسیار خوب. خب قبل از این که در واقع ما بریم به سراغ مباحثمون، فکر کنم بد نیست که مخاطبان ما با آقای میرجلیلی بیشتر آشنا بشن، از فعالیتاتون در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش بگید و بعد انشالله بریم به سراغ تلاش‌هایی که سازمان ورزش بسیج طی سال‌های گذشته داشته و همکنون هم برنامه‌هایی که برای آینده خواهد داشت. آقای میرجلیلی چند سالتون هست؟ اصالتاً اهل کجا هستید و چی شد که در حوزه ورزش مشغول شدید و فعال شدید؟
من خب 40 سالم هست آقای درخشنده و اصالتاً یزدی هستم.
خدا حفظتون.
و عرضم به حضور شما، خب بر اساس علاقه و به هر حال توانمندی که وجود داشت ما در حوزه ورزش ورود پیدا کردیم و باعث شد که در تیم‌های ورزشی از سطح همون شهرستان کار رو شروع کنیم و خود به خود دوره‌های مربیگری داوری هم شرکت بکنیم و بعد به عضویت سپاه در بیان. با توجه به اون علاقه‌ای که داشتیم در بسیج کار می‌کردیم، به عضویت سپاه در اومدیم و در پست‌های مختلف سپاه کار کردیم تا اینکه به هر حال دست بر قضا با توجه به سوابق ورزشی ما رو سوق داد به سمت مدیریت ورزش.
در چه رشته‌ای فعالیت می‌کردی؟
من نوجوانی را در فوتبال بازی می‌کردم، ارزم به حضور شما. بله. و بعد از اینکه وارد سیستم سپاه شدم و وارد سازمان نهاد مخصص سپاه شدم، ورزش‌های رزمی رو انتخاب کردیم با توجه به مأموریت‌هایی که نیاز بود و بعد هم به عنوان تربیت بدنی سپاه استان مشغول شدم 4 سالی و بعد توفیق داشتیم در سازمان بسیج در حوزه ورزش خدمت کنیم به مردم.
خب این که شما با حوزه ورزش ناآشنا نیستید و هم خودتون به عنوان ورزشکار تجربه داشتید، هم در واقع مسئولیت‌های ورزشی رو در مجموعه سپاه به عهده داشتید، قطعاً میتونه نویدهنده این باشه که تلاش‌هایی که به هر حال در حوزه ورزش بسیج صورت میگیره تلاش‌های هدفمندی باشه و برای رسیدن به مجموعی از اهدافی که تعیین میشه. چند وقت است که مسئولیت رو در سازمان ورزش بسیج به عهده گرفتید؟
من 3 سال جانشین سردار یزدانی بودم که ایشون مسئولیت سازمان ورزش بسیج رو داشتن و حدوداً 1 سالم هست که به هر حال مسئولیت خود سازمان رو به عهده دارم.
خب حالا بریم به سراغ سازمان ورزش بسیج. یه نهادی که تمام تلاشش این بوده به هر حال در حوزه رشد و توسعه ورزش در کشور ما، در یک بخشی از کشور ما تأثیر بگذاره، ضمن اینکه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در لایه‌های مختلف قشرهای مختلف هم این سازمان جایگاه خودش رو داشته و حفظ کرده. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خوام یه اشاره بکنم. سازمان بسیج بعد از فرمان تاریخی حضرت امام مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین، خب تازه هم انقلاب نوپا بود و نونهال بود و هم بسیج.
بله.
خب به هر حال این تازه داشت شکل می گرفت، اون ساختار و اون اداره های خود بسیج مستضعفین که یکی از این اداره ها اگر اسم ببریم تربیت بدنی بسیج بود. اون موقع کشور مواجه شد با حمله متجاوز رژیم بعث عراق و در نهایت تمام هم و غم تشکیلات و دستگاه های نظامی و حتی خود مردم برای دفاع از انقلاب و این آب و خاک بود و لذا مأموریت اصلی تربیت بدنی بسیج در اون موقع رفت به سمت ارتقاء آمادگی جسمانی و مهارت افزایی رزمندگان ایسال دفاع مقدس و اینکه این عزیزان بتونن با توجه به اون مهارت ها و اون آمادگی هایی که برای عملیات ها در دوران دفاع مقدس لازم بود یک شبیه سازی بکنن، یک متناسب سازی بکنن که این عزیزان بتونن به اصطلاح افتخار آفرینی بکنن.
یعنی در واقع روی کرده اول تقویت قوای جسمانی برای حضور موفق در جبهه های جنگ.
در جبهه. و نکته دوم بحث خود ایجاد شور و نشاط و اعتماد به نفس در همون جبهه بود. یعنی شما یک وقتی رصد میکنید ورزش ها در دوران دفاع مقدس ما همونجا والیبال هم داشتیم، فوتبال هم داشتیم، ورزش زورخانه ای داشتیم و لذا به خاطر همون حفظ آمادگی و ایجاد شور و نشاط اونجا هم تربیت بدنی بسیار فعال بود. خب بعد از پایان دفاع مقدس به هر حال اون تدابیری که مقام معظم و رهبری داشتن و فرماندهان ما در سپاه و بسیج و اون خواسته و مطالبه به حق حضرت آقا که در حوزه ورزش مثل امر جبهه و امر سازندگی باید وارد میدون بشید. خب اونجا به هر حال بسیج روی کرد، 2 تا روی کرد پیدا کرد. یه روی کرده درون سازمانی بود که برای بسیجیان سازمان یافته خودشون، برای گردان ها اون بحث ارتقای توان رزم و آمادگی جسمانی رو تقویت بکنه و یه بخشم آحاد مردم، چون از آقا فرمودن طول عرض کشور بسیجن، اونایی که دلشون با نظام، قلبشون با نظام و از انقلاب دفاع میکنن اینا بسیجن. لذا یک تکلیف هم ما در مقابل مردم داشتیم. لذا در حوزه ورزش همگانی قهرمانی در این بخش هم بسیج ورود پیدا کرد در این که بتونه کمک کنه به جامعه ورزشی کشور برای اینکه یک جامعه نشاط و پرتلاش و زنده و کارآمدی داشته باشه.
درسته. خب در واقع با همین 2 نگرشی که اشاره کردید موجب شد که در واقع مجموعه بسیج در حوزه ورزش و تربیت بدنی برنامه‌ریزی بکنه و تعیین هدف بکنه و از اون برم سعی بکنه گروه‌های مختلف مردم رو، چون اونهایی که سازمان یافته هستن چون اونهایی که علاقه‌مند هستن، رو هم مدیریتشون بکنه هم در جهت توسعه توانمندی‌هاشون گام برداره، مجموعه‌ای از تلاش‌ها اتفاق می‌افته. این تلاش‌ها بیشتر در چه زمینه‌هایی بود؟ آیا صرفاً این بودش که در واقع به قول شما با همون دیدگاه اول صرفاً توانمندی جسمی افراد ارتقا پیدا بکنه، یا نه نگاه به این هم داشتید که موفقیت ورزشی به دست بیاد در حوزه قهرمانی، در حوزه حرفه‌ای و در دیگر بخش‌ها هم فعال بشید؟
ببینید، ما هر دو نگاه را داشتیم. نگاه اول خب واقعا یکی از نعمت‌هایی که در اسلام سفارش داد نعمت امنیت هست، ما بهش توجه داشتیم، و یکم نعمت سلامتی.
درست.
این هر دوتاش، لذا بحث امنیت مهم هست و بوده و خواهد بود برای کشور. این نگاهمون در درون سازمان هست، بسیار هم بهش توجه داری میکنیم. اما نگاه دوم این آحاد مردم هستن. خب دشمن تهاجم خودشا و جنگ خودشا به شکل جنگ نرم خودشا آغاز کرده،
من
هم در حوزه فضای مجازی هم در بحث تغییر سبک زندگی تلاش‌های بسیار گسترده‌ای بسیج انجام داد و نگاه هم ورزش همگانی رو داشت آقای درخشنده و هم نگاه ورزش قهرمانی. اگر بسیج میاد 3000 فضا و سالن ورزشی برای مردم می‌سازه، این نگاهش نگاه هم توسعه ورزش همگانی و هم تقویت ورزش قهرمانی است. اگر دوره‌های مربیگری بسیج می‌ذاره، کتاب امروز بیش از 40000 مربی را بسیج تربیت کرده، و اگر ایستگاه ورزش صبحگاهی اسکای میذاره، و اگر امروز ما دارای 360 پایگاه استعدادیابی در رشته‌های مختلف ورزشی هستیم، برای اینکه هم به ورزش قهرمانی هم اهمیت بدیم و کمک کنیم واقعا که جایگاه ایران از این جایی که هست ارتقا پیدا کنه.
درست.
چون از آقا باز اونجا فرمودن ایران باید جز 3 کشور برتر دنیا باشه، ولی ذات ورزش قهرمانی هم به هر حال نگاه بسیج هست که کمک کنه به جامعه.
بسیار عالی. یه فاصله از دوستان بگیریم و بحثمون رو انشالله ادامه خواهیم داد. ممنونم از شما.
توجه به ورزش هایی که از نظر رسانه‌ای و استقبال مردم در پایین ترین درجه خودش قرار داره، در ابتدای امر نیازمند یک عزم بلند مدیریتی بود که به خواست خدا انجام شد. این کار نیازمند داشتن صبر و اراده قوی است. اراده قوی برای کاشتن و صبوری برای برداشتن محصول و نتیجه آن. عموماً این ورزش ها ورزش هایی هستند که در المپیک های آسیایی و جهانی فرمدان هستند.
همه دعا میکنن، یا علی میگن، برای حمید سوریان لیفت میکنه، میره بالا. آفرین آفرین به حمید سوریان، آفرین بارکلا به حمید سوریان، آفرین. سه بار پیاپی بارانداز جانانه، درود به غیرت این قهرمان بزرگ، آفرین.
شما پوریای ولی، به بازویتان مهر خوشبختی است، نشان جهان پهلوان تختی است.
ای کشور
تو چون خورشید بر بام جهان باد، مثل خلیج فارس شاد و بی خزان باد. در جان فرزندان تو روح صداقت، شور رقابت می شود شوق رفاقت.
شماره که معکوس آغاز میشه، 4-3-2-1 تمام. پیروزی سعید عبدولی 3-0 شکست میده چنگیز لوازانوف و فروزیه رو. آفرین به سعید عبدولی. دومی پیروزی تیم ملی کشتی فرنگی ایران شکل میگیره. آفرین به سعید عبدولی، تبریک میگم. دومی پیروزی تیم ملی کشتی فرنگی ایران رو، حساب کار 2-1 میشه.
بیروید از هر صحنه و میدان دیدار، گلهای سرخی بر تن سبز سپیدار، آینه افتادگی خورشید ایثار، میتابد از چشم جوانان فداکار.
قد میکشد با موجهای عشق و ایمان، همراه پرچم افتخار و نام ایران.
دریای طوفانی اسیر همت ماست، آبای پیروزی سرود ملت ماست، مهر جهان مردی نشان قهرمان است، نام خدا برد زبان پهلوان است.
دریای طوفانی اسیر همت ماست، آبای پیروزی سرود ملت ماست، مهر جوان مردی نشان قهرمان است، نام خدا برد زبان پهلوان است.
درود به همه شما دوستان شنونده، همراهان خوب شبکه ورزش. با ادامه برنامه فوق‌العاده از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و همونطور که میدونید در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی سعی میکنیم با حضور کارشناسان و اهالی فن به بحث و بررسی مجموعه تلاش‌ها در بخش‌های مختلف ورزش کشور بپردازیم. ریاست محترم سازمان ورزش بسیج جناب آقای مهدی میرجلیلی میهمان این برنامه هستند و در کنار ایشون داریم به بحث تلاش‌هایی که سازمان ورزش بسیج طی 14 اخیر داشته میپردازیم. آقای میرجلیلی، توی بخش قبلی شما به چند نکته مهم اشاره کردید، به اینکه با توجه به نگاهی که دشمن در حوزه تغییر سبک زندگی ایرانی داشته، تلاشتون این هست که در بخش ورزش در واقع رویکردتون حفظ اون جایگاه در واقع خانواده ایرانی مبتنی بر تعالیم اسلام باشه. سوالی که از شما دارم، در بخش ورزش همگانی فکر می‌کنید تا چه اندازه توفیق‌ها به دست اومده؟ آماری که احیاناً گاهی اوقات از سوی نهادهای رسمی منتشر میشه این نگرانی رو به وجود میاره که جامعه ایرانی نسبت به ورزش همگانی اون علاقه و اون تمایل لازم رو نداره.
ببینید، یه بخشش بحث فرهنگسازیه.
درست.
امروز ما برای اوقات فراغت خانواده ها و به ویژه نسل جوان باید برنامه داشته باشیم. امروز خیلی ها معتقدن این زمان اوقات فراغت را فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پر کرده.
درست.
امروز به جایی که بیان وقت بذارن حداقل روزی یک ساعت، روزی نیم ساعت برای برنامه‌های ورزشی، بیشتر به سمت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حتی این نسل جوان به اصطلاح داره سوق پیدا میکنه. خب ما باید فرهنگ‌سازی بکنیم. نکته دوم بستر‌سازیه. ببینید، ما با توجه به گستردگی و شبکه عظیم مردمی که داریم و ساختار بسیار قوی که در کل کشور داریم، ما در تمام روستاها ما پایگاه مقامات بسیج داریم، ساختاری داریم به نام فردی اونجا سازماندهی شده به نام تربیت بدنی بسیج. در اکثر حوزه‌های مقاومت ما سالن ورزشی سالنین رو ساختیم، یعنی بستر وجود داره. ما تا باید فرهنگ‌سازی کنیم و به اصطلاح مردم رو سوق بدیم به سمت ورزش. یه بخش بحث به اصطلاح اون بگم اقلیمشون، بگم شرایط قومی قبیله‌ایشون، اینها واقعا تو حوزه ورزش مهمه. یه جاهایی هست که ما باید فرهنگ‌سازی کنیم که این ورزش چه برای خانم‌ها، چه برای پیرها، چه برای جوان‌ها لازم هست و مفت که از توافق فهمیدن واجبه بریم فرهنگ‌سازی کنیم و دعوت کنیم به سمت ورزش که به اصطلاح این اتفاق بیفته و مقابله کنیم با این موضوع. نکته دوم که ما واقعا ورزش رو ببریم به سمت محلات. قدیم ما خودمون ورزش رو از محله شروع کردیم،
بله،
از این پایگاه محله، از مسجد محله شروع کردیم. امروز یه مقدار فکر می‌کنم محلات فراموش شده و ما مجدداً در بسیج این کار را احیا کردیم. یعنی در همین سال 97 ما برنامه و بازی‌های بومی محلی آسان، ارزان و قابل اجرا در همه جا، یعنی در فضاهای روباز، در فضاهای سرپوشیده، بازی‌ها و رشته‌های بومی محلی را که استقامت می‌فهمند جزء فرهنگ و هویت و تاریخ کشور است را باید احیا کنیم، زنده کنید و حتی معرفی کنیم. ما بسیج دوباره برگشتیم به سمت همون محله که این ورزش‌ها را بیاریم و یک شروع نشاطی تو مساجد و محلات ایجاد بکنیم. خب این میشه فرهنگ سازی. اگر این فرهنگ سازی اتفاق افتاد و اینکه بارها حضرت آقا میفرمایند، در فرمایشون سری من مطالعه میکردم که آقا این همه ارتفاعات خوب وجود داره، اصلا ورودی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره، درسته. ما مشکل فرهنگ سازیه و دعوت و اینکه یک بسترهای را ایجاد بکنیم آهاد مردم بیان. خیلی دارن تلاش میکنن کارشناسان و متولیان ورزش که مردم روزانه یک وقتی را برای ورزش خودشون توی برنامه زندگیشون تنظیم بکنن. خیلی سخته، این هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی به نظرم ما حتما باید فرد دچار یک بیماری بشه، بره به پزشک مراجعه بکنه، بگه شما باید روزی نیم ساعت ورزش کنید. تا این اتفاق نیفته ورزش نمیکنه.
درست.
یه نکته‌ای که توی فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم بوده و بارها هم برش تاکید کردم، توجه به یک سری از ورزش‌ها هست که المان‌های ایرانی داره، یعنی در واقع برآمده از فرهنگ و تاریخ ما هست. تاکید بر ورزشی مثل چوگان، تاکید بر ورزش‌های مثلا مثل ورزش‌های زورخانه‌ای، و شاید در واقع جوان ایرانی هم نسبت به این دست ورزش‌ها بتونه در واقع هم علاقه‌مند بشه، هم رویکرد مثبتی درش به وجود بیاد. اما لزوماً همه اینها در واقع به صورت کم خرج و کم هزینه نیست. بعضی از اینها ممکنه که به هر حال هزینه‌هایی هم در بر داشته باشه. سازمان بسیج برای حفظ این دست ورزش‌ها چه تلاش‌هایی رو صورت داده؟ فکر می‌کنید تا چه اندازه تونستید توفیق داشته باشید در این بخش؟
ببینید، ما در برخی از استان‌ها از ظرفیت‌های موجود خوب استفاده کردن، مثل آبنبرهای قدیمی، حسینیه و تکایه‌های قدیمی. درست. 10 شب 5 شب روزه‌خوانی دارن، ما بقیه سال تعطیله. ولی افرادی بودن، هیئت و منهای فعالی بودن، افراد ورزشی بودن که بچه‌های بسیج ما با اونها ارتباط گرفتن و رفتن ورود پیدا کردن و اونها را احیا کردن برای این ورزش‌هایی که حضرت آقا تاکید داشتن و درست عجین شده با دین مبین ما، با فرهنگ ما، تاریخ ما. به اون سمت رفتن و ارزم بوسون ورزش داره فراگیر میشه. نکته قابل توجه اینه که ببینید ما ظرفیت داریم، بستر داریم، یه مقدار همافزایی نیاز داریم.
دقیقا.
یعنی همین حسینی ها، همین آبنبرها و همین فضاهایی که وجود داره حتی در پایگاه های ما.
دقیقا.
مثلا ما بحث تجهیز خانه های ورزش روستایی برادر از ما دکتر جعفری و آقای دکتر احمدی مامان محترم توسعه ورزش همگانی دنبال میکنن، ما پیشنهاد دادیم که ما یه جاهای پایگاه مقاومت داریم، فضا وجود داره و اونجا میتونه تجهیز بشه برای آهاد مردم به عنوان خانه ورزش روستایی. درست. و شاید لازم نباشه دیگه ما فضای یا سالن رو احداث بکنیم و اونجا از اون ظرفیت استفاده بشه.
یه نکته دیگر هم که فکر میکنم بعد نیست حالا توی این بخش بهش اشاره بشود این هست که خب خیلی از نقاط کشور شاید از لحاظ سطح امکانات قابل قیاس با شهرهایی که به هر حال مرکزیت دارن و معمولا از توجه عمومی به خصوص از سوی وزارت ورزش و جوانان هم برخوردار هستن، در واقع با اون روبرو نباشن. استانهایی که شاید حالا محرومیت بیشتری دارن، روستاها و شهرهایی که شاید حالا به هر حال دور افتاده تر هستن، نگاه بسیج همیشه توجه به نقاط محروم بوده. آیا در بخش ورزش هم همین سیاست رو دنبال کردید؟
بله، همین بخش ها. ما تمام حوزه‌های مقاومت به ویژه در مناطق روستایی سالن‌های ورزشی ساختیم و حتی این اعلام و دیگه هم بسیج داشت در چند سال گذشته که اگر مصالح تامین بشه ما میتونیم مشارکتی با اون روحیه جهادی فضای ورزشی رو برای اون مناطق مجدداً بسازیم. هر جا که نیاز باشه این روحیه وجود داره کمک بکنه.
بسیار عالی. و از این 3000 فضای ورزشی که اشاره کردید فکر میکنید چه میزانش در اختیار نقاط محروم در کشور ما هستش؟ چند درصد فکر میکنید؟
من فکر میکنم حدوداً 15% در اختیار مناطق محروم هست. توی این بخش شاید بیشتر، شاید مثلا به 20% هم برسه. ولی خب تعاریف متعددی از مناطق محروم وجود داره. ما یه موقع مناطق محروم از حیث امکانات میسنجیم، از حیث جمعیت میسنجیم. لذا توی این بخش من اعتقادم اینه که حدوداً 20% از فضای ما در این مناطقی که حالا عامیانه بهش میگه مناطق محروم وجود داره.
و این در واقع تعریفی که از مناطق محروم داشتید بیشتر استانهای مرزی ما هستن یا استانهایی که در مرکز ما هستن شاملش میشن؟
بیشتر استانهایی که به اصطلاح از مرکز فاصله دارن.
فاصله دارن از مرکز. خب این نکته بسیار به جایی بودش که بهش اشاره کردید. بحث پایگاه های استعدادیابی رو عنوان کردید که قطعا این وسط در واقع نقش حمایت کننده آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و حتی دیگر سطوح ورزش در کشور ما رو هم به عهده داره. این پایگاه ها چطور در واقع داره این کار استعدادیابی رو انجام میده؟ همگام با دیگر نهادها یا به صورت مجزا در واقع با برنامه های کاملا تعیین شده از پیش؟
ببینید یه بخشش تعاملیست و هماهنگی وجود داره، به ویژه در بحث آموزش و پرورش برای از ما دکتر حمیدی که به هر حال ما تفاهم‌نامه‌ای داشتیم و از این ظرفیت استفاده کنیم به خاطر اون که بیشتر قشر اون پایگاه استادیوم نوجوان هستن.
درسته.
و در حیطه آموزش و پرورش که همکاری بکنن، هم آموزش و پرورش هم معلمین تربیت بدنی مدارس با بچهای بسیج همکاری بشه. و نکته دومی که ببینید شاید بگن مثلا بسیج چرا تو استادیابی ورود پیدا کرد، شاید مأموریت ذاتی ما این نباشه، ما نگامون کمک به تقویت ورزش کشوره. اگر یک فدراسیونی پایگاه استادیابی داره، تو رشته خودش داره استادیابی میکنه یا مسابقات قهرمانی کشور برگزار میکنه، چند درصد جامعه مخاطب خودش رو میاره بالا، رشدش میده، بخش اعظمی پشت خط میمونه. لذا بسیج میاد اینجا کمک کنه، اون استعدادهایی که وجود داره اونها رو شناسایی میکنه، اونها رو پرورش میده، باز دوباره تحویل فدراسیون میده و این باعث میشه که این گردونه و اون چرخه مرتب ریزش و رویش داشته باشه و محصول نهایتاً در ظرف فدراسیون ریخته خواهد شد. و ما فقط بستر رو ایجاد کردیم، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ تجربی، یعنی آزمون‌هایی که انجام میدیم، اون کارهای پیکرسنجی غربالگری که در حوزه استادیابی داره انجام میشه، به اضافه برخی از معلمین ورزش هستن، معلمین رشته‌های ورزش میگن آقا فلانی ورزشکار من هست، استاد بسیار خوبیه. اینها میان به سمت پایگاه استادیوم بسیج، تو مسابقات بسیج شرکت میکنن از سطح شهرستان تا المپیادهای بسیج در کشور و نهایتاً انشالله تحویل فدراسیون میشن که فدراسیون از محصول استفاده کنه. به عبارتی ما میتونیم بگیم محصول آماده است، میتونه ایشون بچینه از این میوه و استفاده کنه برای فدراسیون.
خب این رویکرد رو موفقیت‌آمیز هم ارزیابی کردید، یعنی تأثیری که باید رو گرفتید از این ماجرا
بر اساس آماری که دوستان به من دادن تو رشته‌های مختلف و در رده‌های سنی مختلف، بالغ بر 260 نفر از بچهای ما دعوت شده به اردوی تیم ملی بودن یا بعضن امروز حضور داره.
مسابقات آسیایی، بازی‌های آسیایی و پاراسیایی رو ما اخیراً داشتیم در کشور اندونزی و اتفاقات بسیار خوبی هم افتاد. نعم. نتایج بسیار درخشانی. سهم بخش ورزش بسیج چگونه بود؟ سازمان ورزش بسیج
ارزم به حضور حدوداً 3% از این بچه‌ها بچه‌های بسیج ما بودن که هم در به اصطلاح استقبال این عزیزان بنده هم صدا آذرنوش حضور پیدا کردیم، خصوصاً بچه‌های پاراسیایی که به هر حال در مراسمشون ما شرکت کردیم و درست. تبریک بهشون گفتیم. خب اینها آی درخشنده، اینا همه بسیجی هن، اونایی که گفتیم دلشون با نظام از انقلاب دقیقا. از آرمان های انقلاب دفاع میکنن، اینا همه بسیجی هن. خیلی از اینها اصلا پرونده پیش اومدن، ممکنه خیلی هاشون پرونده نداشته باشن، ولی همین که دلشون با نظام هست بسیجی هن و باعث افتخار کشور عظیم هست.
من کاملا با حرف شما موافقم، اما با توجه به دامنه نفوذی که از در واقع ورزش بسیج ما سراغ داریم، فکر میکنید که میتونیم انتظار داشته باشیم این در واقع به آمار طی رقابت های آینده و با توجه به همین دیدگاه ها و البته تعیین هدفهایی که خود شما و مجموعه همکاراتون دارید افزایش پیدا بکنه؟
100%. خب ما این کار را چند سالی شروع کردیم. درسته. و کار استادیابی هم کار هم هزینه بره هم دیر بازده زمان بر.
درسته.
ولی ذات توی این بخش این آماری که من دارم خدمت شما میدم، ما امیدواریم در به اصطلاح چند سال آینده افزایش پیدا بکنه و ما خروجی ها را اونجا بیشتر به اصطلاح ببینیم، ولی خب همین هم به هر حال ما رو امیدوار کرد که یعنی بتونیم این فرایند را ادامه بدیم و باز هم کمک کنیم و حتی برای سال 98 عمق بخشی بیشتری داشته باشیم. یعنی در هر به اصطلاح نواحی مقاومت در هر شهرستان ها دو پایگاه حداقل وجود داشته، یک خواهر یک برادر، که ما بتونیم واقعا کمک کنیم به جامعه ورزشی کشور.
و در بین در واقع بازی های آسیایی و پاراسیایی به موفقیت ورزش بسیج در کدام بخش بیشتر بود و نمود بیشتری داشت؟
در رشته های انفرادی بیشتر بود.
در پاراسیایی نتایج بهتری گرفتید یا در آسیایی؟
در پاراسیایی.
پاراسیایی. خب بریم به سراغ یه بحث دیگه. شما اشاره کردید به بحث استعدادیابی، موضوع بسیار مهمی هست که ما شاهد توفیق‌های بسیار خوبی هم از سوی بسیج بودیم. خیلی از ورزشکاران ما که توی رقابت‌های المپیک شرکت می‌کنن، توی بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنن و توی مسابقات مختلف ورزشی هم حضور دارن، با پیشینه در واقع حضور در واقع مستمر و منظم و با برنامه‌ای که به هر حال در مجموعه ورزش بسیج داشتن تونستن این توفیقات رو به دست بیارن و خیلی‌هاشون هم که استعدادیابیشون اتفاقا از همین مجموعه رقم خورده. توی کدام رشته‌ها تأکید بیشتری داشتید؟ اشاره کردید خودتون با فوتبال ورزش رو آغاز کردید، اما زمانی که توی مجموعه در واقع سپاه مشغول شدید ورزش‌های رسمی اولویت بیشتری براتون داشت. همین نگاه رو در بحث استعدادیابی هم دارید یا نه گستره ورزش‌ها در واقع وسیعه؟
ببینید ما در بسیج اولویت بندی کردیم. رشته هایی که پر مداله، رشته هایی که به اصطلاح پر مخاطبه.
درسته.
یک رشته های پر مدال خب از این جهت که به هر حال به هویت کشور ما، به اقتدار کشور ما برمیگرده، ما سرمایه گذاری بکنیم.
درسته. مثلا مثل کشتی یا حالا
مثل کشتی، تکواندو. مثل تیراندازی، مثل تیر و کمان. خب ما اینا رو پای